بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مشایین قائلن به این که جوهر تقسیم به پنج قسم میشه و جنس است برای پنج نوع، یکی جوهر عقلانی و یکی جوهر نفسانی و یکی جوهر جسمانی و یکی هم ماده و یکی هم صورت. و عرض کردیم که ما در چند نقطه با اینها اختلاف نظر داریم، یکی در این که جوهر جنس باشه برای اینها، ممکن است کسی بگه که جوهر یک مفهوم عرضی است که بر همه اینا حمل میشه، اونطور که اعتقاد اونها در مفهوم عرض نسبت به مقولات عرضی همینه که حمل عرض بر مقولات عرضی حمل عرضی است، یعنی مفهوم عرض جزء ماهیت اینها نیست. ممکنه کسی در جوهر هم همین حرفا بزنه که مفهوم جوهر جزء ماهیت جسم یا عقل یا نفس نیست، بلکه یک مفهوم عام عقلی است از قبیل مقولات ثانیه فلسفی که بر اینها هم میشه. این نکته را بهمنیار هم در تحصیل احتمال داده. نکته دومی که مورد تأمل بود در حرف مشایین، انحصار جواهر به این پنج قسم بود که عرض کردیم اشراقیین قائلن به این که جوهر مثالی هم وجود داره که مجرد تام هست ولی صفات جسمانی را درش هست، مثل مقدار و شکل و رنگ و اینها در جوهر برزخی و مثالی هم وجود داره و این خودش یک نوع خاصی است از جوهر. و بالاخره اختلاف اساسی درباره ماده و صورت بود که آیا جسم خودش مرکب از دو جوهر است، یک جوهر به نام ماده یا هیولا و جوهر دیگری به نام صورت، یا نه ما یک جوهر خاصی که هیچ فعلیتی نداشته باشه نداریم. این هم مورد اختلاف بین اشراقیین و مشائین هست و مشائین خیلی روی این مسئله اصرار دارند. صدرالمتعلهین هم در اینجا نظر مشائین را پذیرفته. حالا ببینیم که مشائین چه برهانی دارند بر اثبات این نوع خاص از جوهر. مشایین دو تا برهان آوردند برای اثبات هیولا، یکی به نام برهان وصل و فصل و یکی به نام برهان قوه و فعل. که برهان قوه و فعل متقن‌تر هست نسبت به اون برهان و عمده مقدمه ای که روش تکیه میشه در برهان وصل و فصل هم روی همین نکته تکیه میشه. حالا ما این برهان را به شکل ساده ای عرض میکنیم که ضمناً روشن میشه که اصلا از کجا به فکر افتادند که چنین جوهری هم وجود داره. چون خود هیولا که چیز محسوسی نیست، به هیچ وجه هم نمیشه این را درک کرد، تحصلی هم نداره. خودشون هم معتقدن که تحصل هیولا به واسطه صورته. اصلا چطور شده که به این فکر افتادن که چنین موجودی باید باشه؟ این برهان به این صورتی که عرض میکنیم نشان میده ضمناً که انگیزه قائل شدن به چنین صورتی چی بوده. شکل این برهان به این صورت میتونه باشه که ما در عالم اجسام بعضی از اجسام قابل تبدیل به جسم دیگه هستند و این را با تجربه های حسی به خوبی درک میکنیم و قابل انکار نیست. مثلا میبینیم آب وقتی جوش میاد تبدیل میشه به بخار، یا حتی بعضی فلزات ممکنه تبدیل بشن به فلز دیگری. انواع موجودات تبدیل به هم میشن در فعل و انفعالات شیمیایی که انجام میگیره. نمونه های زیادی هست برای تبدیل شیئی به شیء دیگری، این قابل انکار نیست. میبینیم وقتی یک جسمی تبدیل میشه به یک جسم دیگری، جسم اول قبل از تبدیل شدن یک خاصیتی و اثر مخصوص به خودش داره. مثلا آب یک مایعی است که وقتی انسان میخوره رفع تشنگیش میشه. وقتی تبدیل شد به بخار این خاصیت رو از دست میده، دیگه نه شکل میعان و سیلان را داره به اون صورتی که در آب هست، و نه اینکه رفع تشنگی میکنه، قابل نوشیدن نیست تا رفع تشنگی بکنه. بعد که تبدیل به بخار میشه باز یک اثر جدیدی درش پیدا میشه که در آب نبود. آب روی زمین جریان پیدا میکرد، این صعود پیدا میکنه به طرف آسمان و خواصی مخصوص به خودش داره. پس بدون شک در این تبدیل و تبدل چیزی از دست میره، نابود میشه که قبلاً بوده، و چیزی به وجود میاد که قبلاً نبوده. تعبیر میکنیم به حسب اصطلاح فلسفی، میگیم یک فعلیتی نابود شده و فعلیت جدیدی به جای اون موجود شده. تا اینجا قابل شک و تردید نیست. خب معنای این تبدیل و تبدل این است که آیا جسم اول به کلی نابود میشه و هیچ چیز از اون باقی نمیمونه و بعد به جای اون یک موجود جدیدی تحقق پیدا میکنه که هیچ چیز از این موجود جدید قبلا نبوده، یا نه اینطور نیست؟ بدون شک اینطور نیست که آب به کلی نابود شده باشه و به جای اون یه چیزی از نو بدون هیچ سابقه قبلی تحقق پیدا کرده باشه. اگر این را بگیم یک سفسطه است. ما میدونیم آب است که تبدیل به بخار میشه، نه اینکه یک چیز به کلی نابود بشه، هیچ اثری ازش نماند و یک چیز دیگری از نو بدون سابقه قبلی اینجا تحقق پیدا کنیم. مثل اینکه فرض کنید از یک اتاق یه نفر خارج بشه، یه نفر دیگه هم از همون در یا از در دیگری وارد بشه. اینجوری نیست، همون آب است که تبدیل میشه به بخار. پس ناچار یه چیز مشترکی بین این دوتا هست. درسته که از آب چیزی کم شده که الان اون خاصیت آب بودن را نداره و در بخار چیزی به وجود آمده که این خاصیت قبلاً نبوده. حالا در مثال مناقشه نفرمایید، برای تقریب به ذهنه، ولی به هر حال اینطور نیست که آب به کلی نابود شده باشه، عدم محض شده باشه و یک موجود جدیدی هم از نو به وجود آمده. مثل که یه نفر از اتاق خارج شده، یک کسی دیگه اومده اینجا. پس ناچار یه چیز مشترکی بین اینها هست. اون وقت که آب بود یه چیزی را داشت که الانم هست، و هوا هم یه چیزی از همون آب را دارد به اضافه یک خاصیتی که در هوا هست یا در بخار هست. مثلا پس ناچار باید این امر مشترک را بپذیریم که اسمش ماده هست. تا اینجا حتی افلاطون و اشراقیین هم مخالف نیستند. اونها هم نمیگن در این تبدیل و تبدل یک چیزی به کلی نابود میشه و چیزی از نو با تمام وجودش از نو آفریده میشه. کلام در اینه که آیا اون چیزی که مشترک هست بین این دو جسم میشه خودش یک امر بالفعلی باشه، یا اینکه نه، اون چیزی که مشترک هست ذاتاً قوه محضه و فعلیت نداره. ممکن است شما بگید که اون چه در اینجا مشترک هست صورت جسمیه هست، این مشترک بین هر دوست. ما جسم بود به اضافه صورت مایی و حالا جسم هست به اضافه صورت بخاری. این صورت هایی که غیر از صورت جسمیه هست عوض شده، اما اون صورتی که بین این دوتا مشترک هست صورت جسمیه هست. اینجاست که برهان دقیقاً به بزنگاه خودش میرسه. ارسطو میگه که اون شیئی که قابل تبدیل بود به شیء جدید دو حیثیت داشت. یک حیثیت فعلیتی که آثار خاصی ازش ناشی می شد، آب بودنش، و یک حیثیت این که می تواند تبدیل به بخار بشه، قابل این هست که بخار بشه، یا به تعبیر دیگه بالقوه بخار است. پس ما دارای دو حیثیت است، یک حیثیت فعلیت که این واجدیت هست، آثاری را واجد هست، منشأ خاصیت ها و تأثیراتی میشه، منشأ فعل و انفعالاتی میشه. این یک حیثیت واجدیت هست، حیثیت فعلیت هست. اما اینکه آب ممکن است بخار بشه، قابل این هست که بخار بشه، یعنی الان ندارد بخاریت را، میتواند تبدیل بشه به بخار، ممکن است تبدیل بشه به بخار، استعداد این را دارد که تبدیل بشه به بخار، این حیثیت الان منشأ اثری نیست، اثر خاصی از این به ظهور نمیرسه. اثر هرچه هست مال صورت ماییست، فعلیت ماییت. این هیچ اثری الان ازش ظاهر نمیشه. فقط همین است که آب این حیثیت را دارد، دلیلش این است که تبدیل به بخار میشه، تبدیل به سنگ نمیشه، یک قابلیت خاصی داره. هر چیزی که قابل تبدیل به هر چیزی نیست. این که میبینیم آب تبدیل به بخار میشه، یک حیثیت خاصی درش هست که این منشأ این میشه که تبدیل به یک شیء خاصی بشه. فقط خاصیتش همینه که وقتی صورت مایی رفت، آماده این است که صورت بخاری بیاد اونجا. پس در ما، در جسم اول، در متبدل دو حیثیت هست، یک حیثیت وجدان و واجدیت و فعلیت و یک حیثیت قبول، استعداد، امکان. و این حیثیت در ما هم باز موجود است نسبت به شیء دیگری، در بخار هم، باز بخار هم ممکنه تبدیل به آب بشه یا فرض کنید تبدیل به چیز دیگری بشه. پس میبینیم که در همه اجسام این دو خاصیت، این دو حیثیت هست، یک حیثیت واجدیت و فعلیت و یک حیثیت فقدان و قابلیت. ما حیثیت قبول و امکان که عین فاقدیت هست نمیتونیم به حیثیت واجدیت و فعلیت نسبت بدیم، بگیم آب از اون جهتی که آب است قابل تبدیل شدن به بخار است. آب از اون جهتی که آب است جریان پیدا میکنه، رفع تشنگی میکنه. مثلا فرض کنید که ظرف را تمیز میکنه، خاصیت هایی که بالفعل داره، اما از اون جهتی که آب است نمیتونیم بگیم قابل این است که بخار شود. اون یک حیثیتی است که توأم با فقدانه، حیثیتش حیثیت فاقدیت است نه واجدیت. پس ما میفهمیم که اجسام مرکب از دو حیثیت هستند و چون این هر دو حیثیت در جوهر هست، اون هم جوهری خواهد بود. در بیانات بعضی از فلاسفه این قسمت اخیرش را تتمیم کردند، گفتند وقتی میگیم که آب امکان این داره که تبدیل بشه به بخار، این امکان یک عرضی است که به آب نسبت میدیم، این همون امکان استعدادی است. امکان استعدادی خودش یک صفت وجودی است، یک صفتی است که این شیء دارد که به واسطه این صفت تبدیل می شود به شیء خاصی. این عرض که حیثیتش حیثیت قبول هست باید قائم باشد به یک جوهری که حامل این قوه باشه، این استعداد باشه. اگر اون حاملش یک امر بالفعلی باشه، خود اون هم باز امکان چیز دیگری دارد، امکان اینکه تبدیل بشه به چیز دیگری. پس باید منتهی بشود به یک جوهری که غیر از حیثیت قبول حیثیت دیگری نداشته باشه. نهایتاً این که چون اجسام قابل تبدیل به شیء دیگری هستند، دارای یک حیثیت فقدان و امکان و قوه هستند و این حیثیت هم جزئی از ماهیتشون هست، پس باید جوهری باشد که ما این حیثیت را به او نسبت بدیم، کما این که دارای جوهری هستند که فعلیت را و آثار فعلی را به اون نسبت میدیم. پس هم صورت اثبات میشه و هم ماده، بنابراین جسم با این که ماهیت واحدی است اما خودش ترکیب شده از دو تا دیگه ماهیت، وجودش هم در خارج مرکب است از دو وجود، یک وجود ماده، دو وجود صورت. ترکیب این دوتا میشه جوهر سومی به نام جسم. این همون برهانی است که معروف است به برهان قوه و فعل، به این لحاظ که جسم دارای حیثیت فعلیت و حیثیت قوه است و حیثیت قوه غیر از حیثیت فعلیت است، برای اینکه این فاقدیت است اون واجدیت. پس باید دو جوهر ثابت بشه که یکی حامل قوه شیء باشد و یکی هم ملاک فعلیت و منشأ آثار فعلی اون شیء. بعد اینا تعمیم دادن به همه اجسام، گفتن همه اجسام دارای این دو جوهر هستند و حتی اجسام فلکی که اثبات می‌کردند اونها هم گفتند که دارای صورت فلکی و هیولای فلکی هستند. منتها فرق اجسام فلکی با اجسام عنصری به اصطلاح قوم اینه که هیولای افلاک فقط یک صورت رو میپذیره و همون صورت فلکی است، ولی هیولای عالم عناصر صورت‌های دیگری رو هم میپذیره، گاهی به صورت آب است، گاهی به صورت بخار، گاهی هم ممکنه به صورت‌های دیگری در بیاد. حالا یه مناقشاتی در این ذیل مطلب هست که به فرض این که برهان شما درباره اجسامی که میبینید قابل تبدیل و تبدل هستن تمام باشد، از کجا به کل اجسام تعمیم میدید؟ شاید یه جور جسمی باشد که قابل تبدیل به هیچ چیز دیگری نباشه. شما همه عالم رو که نگشتید، شاید در گوشه عالم یه جور جسمی پیدا بشه که قابل تبدیل به هیچ چیز دیگری نباشه، برهان عقلی بر محال بودن این ندارید، کما اینکه خودتون درباره اجسام فلکی قائلید. اگه به اون صورتی که قدما میگفتند وجود نداره، ولی از باب جدال بهشون میگیم شما درباره اجسام فلکی خودتون قائلید به این که قابل خرق و التیام نیست، قابل تبدیل به چیز دیگری نیست، هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. خب درباره اینها دیگه از کجا اثبات میکنید که دو حیثیت درش هست، یک حیثیت واجدیت و یک حیثیت قابلیت، چیز دیگری را قبول نمی کنه. غیر از این مناقشه که درباره تعمیم این نتیجه هست به اصطلاح به کل اجسام، که حاصلش این بود که به فرض این که برهانم تمام باشه قابل تعمیم نیست، فقط در جاهایی که تبدیل و تبدل حاصل میشه امکان حصولش هست جاریه. صرف نظر از این مناقشه، در خود برهان مناقشاتی میشه کرد. قوام این برهان به این است که در جسم یک حیثیتی است به نام حیثیت قابلیت، و این یک امری است موجود در شیء، و این حیثیت عین حیثیت واجدیت نیست، پس معلوم میشه جوهری است به نام هیولا که استعداد محضه. عرض میکنیم ممکن است کسی در اینجا مناقشه بکنه به این که بگیم این حیثیت فاقدیت یا قابلیت یا استعداد، این یک امر عینی و حقیقی نیست، بلکه امری است که عقل از مقایسه بین دو شیء انتزاع میکنه. یعنی بعد از اینکه دانستیم که آب است که تبدیل میشود به بخار، فعلیتی در یک زمان موجود است و بعد در زمان دیگه فعلیت جدیدی به وجود می آید، عقل دو حیثیت در شیء اول لحاظ می کنه. یک حیثیتی که الان بالفعل موجود است و حیثیت دیگری که بالقیاس به شیء بعدی میگیم ممکن است تبدیل به او بشود. این ممکن است تبدیل بشود یا بالقوه اون شیء است، این یک امر عینی حقیقی نیست، و همینطور امکان استعدادی که شما میگید یک صفت وجودی دارد به نام امکان استعدادی، در بحث قبلی عرض کردیم که امکان استعدادی امر انتزاعی است، یک امر مستقلی، یک عرض خاصی، یک ماهیت خاصی به نام امکان استعدادی نداریم. ممکن است بگید که این حیثیتی که عقل انتزاع می کند یک منشأ انتزاعی دارد، عقل بی خودی که به یک چیزی صفتی را نسبت نمی ده. معقول ثانی هم یک اعتبار محض که نیست، حکایت از نحوه وجود شیء می کند. پس در این وجود به هر حال دو حیثیت را عقل لحاظ میکنه، پس دو منشه انتزاع داری، یک منشه انتزاع فعلیت که همون صورت، یک منشه انتزاع قابلیت که همون هیولاست. پس به هر حال باز باید دو حیثیت عینی در اشیا اثبات کنیم. عرض میکنیم که این در واقع بازگشت به این میکنه که موجود تقسیم میشه به موجود بالفعل و بالقوه. عقل وقتی موجودات را ملاحظه میکنه یک حیثیت فعلیت درش مییابد و یک حیثیت این که ممکن است تبدیل به شیء دیگری بشه. ولی این تقسیم تقسیم قیاسیه، برای اینکه مقصود درست روشن بشه تشبیه میکنیم به یه تقسیم دیگری از همین قبیل که عقل انجام میده. خود آقایون هم بهش ملتزم هستند و اون تقسیم شی هست به وجود خارجی و وجود ذهنی. یکی از تقسیمات شایع در باب وجود همینه که موجود یا موجود خارجی است یا موجود ذهنی. ولی خودشون فرمودند که وجود ذهنی یک حیثیت قیاسی است، یعنی همون شیئی که ما بهش میگیم وجود ذهنی شیء دیگری است، در مقام مقایسه با شیء دیگر که اثر اون شیء دیگر بر این مترتب نمیشه بهش میگیم وجود ذهنی اون شیء. اگر این مقایسه را نکنیم همون شی هم همون وجود هم وجود خارجی است، یعنی صورت ذهنی شما از یک درخت اگر فقط به عنوان یک صورتی منتقش در ذهن بهش نظر کنید این وجود خارجی است. ذهن خودش یکی از موجودات است، صورتی هم در آن موجود است به صورت درختی. این حیثیت وجود ذهنی نیست، بلکه وقتی این صورت درخت را با خود درخت مقایسه می کنید و می بینید که خود درخت یک آثاری دارد، به این لحاظ میگید این صورت ذهنی اون درخت خارجی است. تا این مقایسه نشه تقسیم به وجود خارجی و ذهنی انجام نمیگیره. اگر این مقایسه را نکنیم باید بگیم هر وجودی وجود خارجی است. ولذا ممکن است یه موجودی وجود خارجی باشد و ذهنی نباشد، مثل اشیای خارجی. درخت خارجی هیچ وقت وجود ذهنی چیز دیگری نمیشه، چون یک آثار خاصی داره برش مترتب میشه. پس این تقسیم از مقایسه به عمل میاد، ولذا منافات نداره که بگید وجود با خارجیت مساوی است، هر وجودی وجود خارجی است. در این حال که تقسیم میکنید بگید وجود دو قسمه، وجود خارجی و وجود ذهنی، و این را تصریح کردن. بنابراین در قوه و فعل هم ما میتونیم اینجور تقسیم کنیم، بگیم موجودات به دو دسته هستن، یک دسته موجوداتی که آثار بالفعل دارند و از این لحاظ میگیم وجودشون بالفعل است، و یه دسته موجوداتی که می توانند آثاری را واجد شوند و به این لحاظ بهشون میگیم بالقوه هستند. ولی منافات نداره که بگیم وجود مساوی است با فعلیت، همونطور که در اونجا میگفتیم وجود مساوی است با خارجیت. بعضی از وجودهای خارجی بود که نسبت به یک وجود خارجی دیگر از اون جهت که آثار اون را نداشت میگفتیم وجود ذهنی اون شیء، با اینکه هر دو وجود خارجی بوده. در اینجا هم میگیم یک وجودی که بالفعل است از اون جهت که فاقد یک کمالی است که بعداً واجد میشود میگیم بالقوه اون موجود است. همین موجود بالفعل در مقام قیاس به کمالی که بعداً بناس واجد بشه میگیم وجود بالقوه اون شیء است. آب الان با این که موجودی است بالفعل میگیم بالقوه بخار است. همین آب بالفعل، فقط یک مقایسه باید انجام بدیم، اون دیگه حیثیت عینی نیست. یک چیز عینی خاصی به نام مقایسه با شیء خارج که نداریم با شیء آخر. مقایسه چیزی است که ذهن ما انجام میده. وقتی این مقایسه را انجام دادیم اون وقت جای این پیدا میشه که بگیم این شیء قوه اون شیء را دارد. اگر این مقایسه را انجام ندیم یک چیز عینی خارجی به نام استعداد یا امکان استعدادی یا قوه اینها وجود نداره. پس وجود همه جا مساویس با خارجیت و مساویس با فعلیت. ما نمیشه یک وجودی فرض کنیم که هیچ فعلیتی نداشته باشه. اگر هیچ فعلیتی نداشته باشه یعنی وجودی نیست. شما فرض میکنید یک جوهری هست که الان بالفعل موجود است اما هیچ فعلیتی را خودش ندارد. مثل این است بگید یک موجودی است که الان موجود است و هیچ وجودی را ندارد. این مثل کوسه و ریشبه میمونه. موجود هست الان اما هیچ وجودی ندارد، میشه گفت؟ یک جوهری هست الان موجود، فعلیت این جوهر این است که فعلیت ندارد. فعلیتها انه انها لا فعلیت لها. این به نظر ما ولو از قصور ذهن ما باشه به شعر شبیه، خیلی اشبه هست به شعر تا به یک مطلب فلسفی. یک چیزی بالفعل موجود است، فعلیتش چیه؟ این است که فعلیت ندارد. فعلیتش همون قوه محض است. قوه محض یعنی چی؟ یعنی لا فعلیت. بنابراین وجود همه جا با فعلیت مسابقه، همونطور که وجود با خارجیت مسابقه. حیثیت ذهنیت در اونجا از مقایسه یک وجود خارجی با وجود خارجی دیگه پیدا می شود. اینجا هم از مقایسه فعلیتی با فعلیت دیگری حیثیت قوه پیدا می شود. پیدا می شه یعنی چی؟ یعنی عروضش ذهنی است، اتصافش خارجی. وگرنه ما یک ماهیتی در خارج به نام قوه نداریم. آیا میشه گفت ما یک ماهیتی در خارج داریم به نام ذهنی بودن؟ یکی از ماهیات ذهنی بودن است. چرا؟ برای اینکه بعضی از وجودها هستند که وجود ذهنی یک شیء دیگری هستند. این حیثیت غیر از حیثیت فی نفسه خودشونه. صورت ذهنی درخت یک حیثیت دارد که صورت درخت است، صورتی است در ذهن من موجود، این حیثیت خارجیتش. یک حیثیت دارد و اون این است که درخت خارجی را نشان می دهد ولی آثار او را ندارد، این حیثیت ذهنیتش. آیا در اونجا میشه گفت پس صورت ذهنی مرکب است از دو حیثیت عینی؟ هر صورت ذهنی مرکب است، یک حیثیتش حیثیت خارجیت است، یک حیثیت ذهنیت. میشه گفت؟ هیچ کس نگفت و نمیشه دم گفت. اینجا هم همینطوره، اینجا هم به صرف اینکه یک موجودی میتواند تبدیل شود به موجود دیگری، این معناش این نیست که این میتواند هم یک وجودی است، یک نحوه وجودی است یا یک ماهیتی است غیر از اون ماهیتی که حیثیت فعلیت هست. آب بودن آب یه چیزی هست، این یه ماهیت، یه ماهیت دیگه هم همراه این هست و اون ماهیت این است که آب نباشد و بخار باشد. امکان این است که بخار بشود، این هم یک ماهیت حقیقی است همراه این آب یا نه؟ این یک امر قیاسی است که وقتی ذهن ما این وجود بالفعل را با یک وجود بالفعل دیگری که بعداً حاصل میشه به جای این و جهت مشترکی هم بین اینها هست مقایسه که میکنه، میگه این موجود بالفعل قوه اون موجود است، یعنی میشه تبدیل بشه به او، یعنی شرایط تبدیل شدن این موجود به اون یکی برای تحقق اون صورت بعدی شرایطی لازمه که در این موجوده نه هر چیز دیگری. این یک حیثیت قیاسیه، یه حیثیت عینی نیست، وگرنه مشابهش رو شما در وجود ذهنی هم باید قائل بشید، بگید وجود ذهنی هم مرکبه از یک حیثیت خارجیت. خب خودش امرون خارجیون موجودون فی ذهن و یک حیثیت دیگری اون هم خارجی، اما اون حیثیت ذهنیت است، اون هم خارجی است، حیثیتی است خارجی در کنار این حیثیتش چیه؟ انه لیس به خارجی. این حرفی را که آقایون در باره هیولا میزنن اینان مثل این حرفه، از بس گوش ها پر شده کم کم عادت کرده به این که خلاصه خیلی در مقابلش مقاومت نکنه. خب بزرگانی مثل ابن سینا و مثل صدرالمتعلمین قائل شدن، مگه میشه به این سادگی بگیم نه این غلطه؟ پس ناچار باید ذهن خودمون رو متهم بکنیم، بگیم این مطلب خیلی مهمه ما نمیفهمیم. مانعی نداره ما هم از این اقرار به نفهمیدن و قصور خودمون هیچ ابایی نداریم، اما در حدی که میفهمیم اینه. دست کم ما میتونیم بگیم اون چه این بزرگان فرمودند برای ما قابل فهم نیست. اگه کسانی ابا دارند از این که بگند ما نمیفهمیم، ما ابا نداریم، اینا صریحا میگیم که ما اینا نمیفهمیم. ولی خوب آدم اگه یه چیزی را نمیفهمه صاف بگه نمیفهمم، نه این که بگه چون بزرگان فهمیدن و یه مطلب دقیقی است من هم فهمیدم. یه داستان معروفی هست، حالا برای متایبه و اینا بد نیست عرض بکنم، شایدم شنیده باشید. میگن یه رندی بود حال کار کردن نداشت، مثل بنده تنبل بوده خود. یه وقت رفت پیش یک فرمان روایی و گفت که من یک قالی میتونم ببافم که چشم حرامزاده نمیبینه، ولی این هنر را من از پدرانم به ارث بردم و هیچ کس غیر من نداره. گفت عجب، چجور چیزی این قالی از چه جنسیه؟ گفت این از یک ابریشم مخصوصی است که باید با یک شرایط خاصی تهیه کرد، چشم مثلا حرامزاده بهش نیفته، در خفا باید این را پرورش را درست کرد تا از اون ابریشم این قالی بافته بشه. گفت خب حالا این ابریشم کجا هست، چجور میشه تهیه کرد؟ گفت فعلا شما 10,000 تومان به من بدید، برم مقدماتش رو فراهم کنم، اون ابریشم رو درست کنم و ببافم، وقتی تهیه شد میارم خدمت. یه پولی گرفت و رفت. بعد از مدتی اومد که برای تهیه این ابریشم پول کم آوردیم، یه 10,000 تومان دیگه هم گرفت. خلاصه چند مرتبه یه پول حسابی از این گرفت و این میپرسید پس این چرا تهیه نشد؟ گفت قربان این شرایطش خیلی سخته، باید خیلی در خفا باید بافته بشه که چشم حرامزاده بهش نیفته. بالاخره بعد از مدتی گفت حاضر شده. گفت باید شما مجلس را خصوصی کنید، فقط کسانی که مطمئن هستید حرامزاده هستند اونجا باشن تا من این قالی را بیارم ببینید شما. گفت بسیار خوب، من یه روز مجلس خصوصی خودم هستم و وزیرم، شما بیارم رو منو ببینید. گفت وزیرتون مطمئنید بهش؟ گفت بله 100%. اومد و دستاش رو همچین کرد و وارد شد و گفت قربان این قالی یکی میگفتم. چون نگاه کرد چیزی نمیبینید. گفت خب پهنش کن ببینم. یه خود همچی کرد دستاشو اینا رو پهن کرد و گفت ببینید این گلهاش چقدر زیباست، این رنگ نمیدونم چنینه چنانه بنا کرد اجزایی بافته. گفت قربان این گلهاشو میبینید چقدر ظریف بافته شده؟ گفت بله منه. بعد رو کرد به وزیر گفت جناب وزیر ملاحظه میفرمایید این حاشیه‌اش چقدر زیبا هست؟ بله بله احسنت احسنت. بعد گفت این را باید بگذاریم در یک محفظه‌ای که محفوظ باشه و من این محفظه خاصم براش تهیه کردم، توی همین باید باشه. باز دستاشو همچی کرد که یعنی داره قالی را جمع میکنه و گذاشت توی این محفظه و گذاشت اونجا و شاه هم یک جایزه دیگه بهش بداد و رفت. بعد که رفت شاه به وزیر یواشکی گفت که واقعا شما رنگ های قالی اینا رو پسندیدی؟ یه خود تأمل کرد و گفت در امانم قربان. گفت بله. گفت والا ما چیزی ندیدیم. گفت راحتم کردی، منم چیزی ندیدم. فهمیدن که این حقه رنده حقه زده بهشون، رفتن دنبالش پیداش کنن، در رفته بود، پولا رو برداشته بود رفته. حالا یه وقت بعضی مسائل اینجوری میشه، هی به آدم میگن یک مسائل خیلی دقیقیست، فهمش خیلی کار هر کسی نیست. وقت آدم برای این که بگه ما هم فهم دقیق داریم، میگم بله بله همینطوره، من هم مدت هاست که در این باره فکر کردم تا حالا فهمیدم که این چیه، خیلی مطلب دقیقی. حالا اینجوری نباشیم، یه وقت ما هرچی فهمانو سر هم کردیم در طول 20 و چند سالی که با فلسفه سر و کار داریم، با
حدود 30 سال سر در نیاوردیم از حالا اگر چشم ما حلال زده از حرام زده اونیش که نمیدونم. به هر حال از این هیولای اولا ما چیزی سر در نیاوردیم و این براهینی هم که اقامه میفرمایند به نظر ما مغالطاتی است و عمدش این است که خلط شده بین حیثیت عینی و حیثیت قیاسی و اینکه امکان استعدادی یک امر عینی هست و صفت خارجی است قائم به شی هست. از اینجاها پیدا شدیم وقتی ما فهمیدیم که بالقوه بودن یک امر عینی نیست، بالقوه بودن یک امر قیاسی است، امکان استعدادی هم یک ماهیت خاصی نیست، امکان استعدادی هم یه امر انتزاعی است. یعنی عقل ما از این از این شی انتزاع می کند در یک شرایط خاصی. اون شرایط خاص عبارت است از وجود معداتی، وجود شرایطی، ارتفاع موانعی. کما این که عرض کردم خود صدر متعلین در بعض جای اشاره کرده که امکان استعدادی عبارت است از رفع موانع. هر قد موانع بیشتر مرتفع شده باشه امکان نزدیکتر به فعلیت، استعداد قوی تره. هر وقت هر قد موانع بیشتر باشه استعداد بعیدتره، دورتره. و عجیب اینه که در کلمات خود صدر المتعلهین در بعض جاها تصریح شده به اینکه هیولای امر عقلی است، تصریح کرده به اینکه هیولا امر عقلی است. در این حال در باب هیولا و صورت پافشاری می فرماید روی برهان قوه و فعل و وصل و فصل و اینکه یک جوهر عینی است. نظیر این حرف در باب مقولات نسبی هست، در بعض جاها تصریح می فرماید که مقولات نسبی اعتباری هستند، بعض جاها تصریح می کنه که معقول ثانی هستند. حتی در منظومه برای معقول ثانی مثل میزنه به اضافه، در اونجایی که فرق بین معقول اول و معقول ثانی را ذکر میکنه در منظومه، یعنی یکی از مصادیق اضافه. ولی در این حال در باب معقولات، یعنی اینا معقولات حقیقی هستند و یکشم اضافه است. نتیجه اون که ما هیولا را به عنوان یک جوهری که واجد هیچ فعلیتی نباشد تا اونجایی که ما عقلمون میرسه نمیتونیم بپذیریم. پس در مورد تبدیل و تبدل چی میگیم؟ میگیم هرگاه بین شیء متبدل و متبدلون الیه امر مشترکی باشد اون امر هم بالفعل است. و حکایت می کند از این که هر یک از اینها مرکب هستند حقیقتاً از دو امر فعلی. حالا کجا این ثابت میشه یا نمیشه فعلا ما سربسته میگیم، بحث های دیگری داره که انشاءالله در جای در بحث های بعدی اگر رسیدیم توضیح میدیم. به طور کلی میگیم تبدیل و تبدل به چند صورت ممکنه. یکی این که متبدل مرکب باشد از دو امر بالفعل، بعد تبدیل شود به چیزی که یک فعلیت داره، یک امر بسیط بیشتر نیست. معناش این است که یک جزئی ازش از بین بره. مثلا نبات تبدیل میشه به خاک. ممکنه به این صورت باشه که نبات مرکب است از دو فعلیت، یکی فعلیت خاکی، یکی هم فعلیت نباتی، همونی که آقایون اسمش میگذارند صورت ترابی و صورت نباتی. این دوتا صورت با هم موجودن، هر دو هم بالفعل هستن. بعد صورت نباتیش فاسد میشه طبق مبانی قوم. وقتی فاسد شد، نابود شد، صورت خاکی سر جای خودش هست. پس در این تبدیل و تبدل چیزی از دست رفته و چیزی جاش نیامده.
امر مشترکی هم هست بین این دوتا که هم در اولی فعلیت داشت هم در دوم. عکس این هم ممکنه و اون تبدیل خاک هست به نبات. در اینجا معناش این است که فعلیت خاکی در دومی محفوظ است به اضافه فعلیت دیگری. معنای تبدیل و تبدل اضافه شدن یک فعلیت است به فعلیت قبلی. اول بسیط بود حالا مرکبه، اینم یه جور تبدیل و تبدل. و بالاخره نوع سومی هست، تبدیل شدن شیء مرکبی به مرکب دیگری به این صورت که یک جزء را از دست بده و جزء جدیدی جای او بیاد، یک جزء مشترک هم داشته باشه. حالا در مثال آب و بخار و اینها چون از نظر فیزیک جدید باطل شده که این ماهیت جدیدی مثلا نیست و اینا، روی این مثال تکیه نمی کنیم. اگر به طور کلی میگیم جسمی مرکب از دو فعلیت باشه، تبدیل بشه به جسمی که دارای دو فعلیت هست، دو فعلیتی که یعنی مرکب از دو شیء است حقیقتا، یک جزء اولی از دست بره و جاس جزء دیگری بیاد و یک جزء مشترک باقی بماند، این همین تبدیل و تبدلی است که آقایون روش میگن تکیه میکنن و میگن که این جزء مشترک باید بالقوه محض باشه. به گمان این که نمیشه دو شیء فعلیت دار با هم ترکیب بشه و بشن یک شیء، حتما باید یکیش بالقوه باشه یکیش بالفعل، والا ترکیب حاصل نمیشه، ترکیب حقیقی. این مطلبی است که باید در حرکت جوهریه انشاءالله اونجا بحث بکنیم. فعلا عرض میکنیم اجمالا که ترکیب بین دو شیئی که فعلیت دارند ممکن است، اما ماهیت جدیدی به وجود نمیاد. یعنی دو تا فعلیت میتونن با هم ترکیب بشن اما یک وجود سومی پیدا نمیشه. خاصیت دو وجود این است که باید با هم موجود باشن. نحوه وجودشون اینجوری است، صورت نباتی حتما باید روی صورت خاکی مثلا موجود باشه، بدون اون نمیشه. اما این معناش این نیست که خاک باید در ضمن نبات بالقوه محض باشه. و جالبه که در بعضی موارد باز شیخ الرئیس تصریح کرده به این که ممکن است دو تا صورت با هم در شی موجود باشن. وقتی دو تا صورت با هم ممکنه موجود باشن، ما میگیم دیگه احتیاج به هیولا نداره، این دو تا صورت با هم موجودند، یکی نیاز به دیگری داره، بدون اون تحقق پیدا نمی کنه. نحوه وجودش اینجوری است، ترکیب هم میشن، متحد هم میشند، اما معناش این نیست که یک ماهیت جدیدی به وجود آمده که واجد اون دوتاست. نتیجه اون که ما صورتهای جسمانی داریم، فعلیتهای جسمانی داریم، این فعلیت ها ممکنه بعضی نیازمند به بعضی دیگه باشن، یعنی بدون اون تحقق پیدا نکنن، نحوه وجودشون اینجوریست. با هم اتحاد پیدا میکنن اما وحدت نیست، اتحاد و شیئین است. بنابراین جسم مرکب از دو جوهر نیست، دو تا جوهر وقتی هم ترکیب بشن دو تا جوهرند، یک ماهیت سوم نمیشن. جوهر جسمانی جوهری است، همش هم فعلیته، قوه یک حیثیت قیاسی است. بله بعضی از صور جسمانی هستند که بدون یک فعلیت دیگری تحقق پیدا نمی کنند، نحوه وجودشون اینجوری است، مثل صورت نباتی که بدون صورت خاکی خود به خود وجود پیدا نمی کنه. اما این به این معنا نیست که خاک دیگه در ضمن نبات قوه محض شده و هیچ فعلیتی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله اکبر. الله